أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع السلف السكب محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعلى أجمعين. آراء مختلفة وجوه گوناگونی که در مورد تحقق حقیقت شرعی مطرح شده بود یا قابل طرح هست رو تا اینجا بررسی کردیم. اینک نوبت به ارائه نظریه مختار در حقیقت شرعی میرسه. ما در قبال مجموعه نظریه های مطرح شده که تقریبا همگی علل اطلاق بودند قائل به تفصیل هستیم. اینکه آیا ماهیات عبادیه که مسمی‌های الفاظ و اسماء عبادات هستند در شرایع سابقه و ماضی همگی بودند یا نبودند، آیا این الفاظ و واژه هایی که در عبادات استعمال می شوند پیش از آن که در این الفاظ استعمال شده باشند معنای لغوی داشت، در این معانی استعمال شده باشند معنای لغوی داشتند یا نداشتند، آیا این الفاظ در همون معانی لغوی در شرایع سابقه استعمال می شدند یا نمی شدند، در شریعت قرا آیا این الفاظ مطابق همون معانی که در شرایع سابقه یا در لغت و یا عرف عام به کار می رفتن بلاغرنی به کار رفتن یا به کار نرفتن، و اینکه آیا عبادات و معاملات از این جهت یکسان هستند، نظیر هم هستند، اشتراک دارند در این پرسش ها و پاسخ هایی که این پرسش ها پیدا میکنه. از همه این جهات مقایل به تفصیلیم. حتی این که همه این پرسش ها قابل طرحه که آیا همین عبادات در شرایع سابقه وجود داشتند یا پاره عبادات وجود داره که در شریعت قرا جعل و وضع شده. خب باید پاسخ اینو بدیم. اگر بخوایم بگیم حقیقت شرعیه در خصوص الفاظ و اصطلاحات عبادیه واقع شده یا نشده، خب باید بگیم که آیا این عبادات که این الفاظ به اونها اطلاق می شوند پیشینه و سابقه در شرایع سابقه دارند یا ندارند، و کدام ها سابقه دارند کدام ها سابقه ندارند. اون چه مسلمه است این است که پاره از اینها سابقه ندارند. اینطور نیست که تمام احکام و همه تکالیفی که در شریعت اسلامی اکنون هست عیناً و طبقاً نعل به نعل بی کم و کاست در شرایط سابقه هم بوده. اینجور چیزی نبوده حتا. اگر چون این چیزی بوده باشد آیا اسلام چیزی اصلا نیفزوده و نکاسته؟ یعنی شریعت اسلامیه همان است که در شرایط سابقه بوده. اون چون مسجل است این است که در بخش عقاید تغییری رخ نمیده، چون عقاید حقایقند. شرایع مختلفه حقه که هر یک در عهد خودشون حقند، اینها از لحاظ عقاید که تغییری رخ نمیده، از جهت کیفی ممکنه در تبیین ارتقا و تکاملی واقع بشه که روشن است توحید اسلامی بسی عمیق‌تر، بسی دقیق‌تر، بسی وسیع‌تر مطرح شده توحید در اسلام تا سایر شرایع سابقه سماوی. اما اینکه بگیم زمانی در یک دین حق و شریعت حقی بفرمید که مثلا توحید بوده در شریعت دیگری توحید نبوده، مثلا اول شرک بوده بعد شده توحید، اینجور چیزی که نبوده که، مسلم این است که در بخش عقاید تفاوتی بین شرایع حقه سماویه وجود نداره. اگر تفاوت هست در بیان و در عمق و گستره این عقاید هست که در دین خاتم و شریعت خاتم قهرن این عقاید حقه عمیق‌تر، دقیق‌تر، وسیع‌تر بیان شدن. اما در بخش شریعت به معنی الاخص یعنی احکام قطعا تفاوت وجود داره. بسیار چیزها بوده که در شرایع سابقه بوده نسخ شده، تکالیف فوق طاقتی که به تصریح قرآن در اون شرایع بوده و در شریعت اسلامیه تکلیف به مالا طاقت للبشر للامت الاسلامیه نیامده، قطعا برخی از تکالیف نسخ شده و بیشک بسیاری از تکالیف خاص، بسیاری از احکام خاص جعل شده و در شریعت اسلامی هست که در شریعت سابقه نبوده. هم به لحاظ اینکه احکام و دستورهای دینی، آموزه‌های دینی چه از نوع تکلیفی آن و چه از نوع تحسینی و ارزشی آن در شریعت اسلامی هم کمن افزایش پیدا کرده، هم کیفن ارتقا پیدا کرده و هم کیفیاً به نحوی شده است که بتواند دائمی باشد، چون بنا نیستی شریعتی نازل بشه تا قیام قیامت حلال و حرام محمدیه صلی الله علیه و سلم حلال و حرام است و این باید به تناسب شأن شریعت خاتم به نحوی تنظیم شده باشد که تا ابد و تا نهایت حیات، حیات بشر دوام پیدا کنه. پس بنابراین این که تصور بشود که خب این الفاظ در معانی دینی موجود در شرایع سابقه استعمال شده است، پس بنابراین حقیقت شرعیه اسلامیه واقع نشده، این هر حرف دقیقی نیست. این نظریه با این اطلاقش قابل دفاع نخواهد بود. این نظریه مشهور علمای ماست. چرا که اقلش این است که پاره ای از احکام و عبادات جعل شده که در شرایع سابقه نبوده. این احکام حداقل یه الفاظی برشون وضع شده که سابقا نبودند و یا اگر بودند به معنای لغوی به کار می رفتند، به معنای اصطلاحی دینی آن که در شریعت اسلامی معنادار شده به اون معنا در گذشته نبودند. پس تعدادی از الفاظ عبادات چون متعلق و موضوع و معناشون جدیده باید جدید بوده باشن. حالا یا لفظ اصلا جدید وضع شده، فرض بفرمید ممکنه بگیم کلمه جزیه این واژه اصلا نبوده، فرض بفرمید بسا، برای این حکم خاصی که در اسلام جعل شده لفظم جعل شده، یا احیانا اگر الفاظ در معانی عرفی و لغویی به کار می رفتند اینا قلب شدن، نقل شدن به معانی جدیده و حدیثه که در شریعت اسلامی آمده. پس این در بخشی از الفاظ عبادات ما حقیقت شریعه رو باید بپذیریم، به دلیل اینکه اصلا خود این ماهیت و معانی در قبل از اسلام وجود نداشته، پس الفاظ هم به این معانی نبودند. این یه تفصیل. پس بنابراین بخشی از الفاظ که اطلاق میشن به بعضی از عبادات که در شرایع سابق بودند، اگر بپذیریم که حقیقت شرعی و معنی حقیقت شرعی اسلامی درشون واقع نشده و به همون معانی که در گذشته به کار میرفتن به کار رفتن، بخشی دیگر چنین نیستن. این یه تفصیل که از کلمه جهات مختلف مقایل به تفصیل. دوم تفصیل این که علاف هست که بفرمید الفاظی که در معانی عبادات به کار می روند احیانا قبلا در شرایع سابقه هم به همین معانی عبادیه به کار می رفتند، اما جای سوال نیست که بپرسیم آیا این الفاظ که در همین معانی عبادی اکنون در شریعت اسلامی به کار می روند و در شرایع سابقه هم به همین معانی به کار رفتند، اینا همگی اینا هیچ کدوم سابقه لغوی ندارند یا دارند؟ به هر حال داشتند بعضی از این واژه ها قبل از شریعت اسلامی و قبل از شرایع سابقه، احیانا در معانی لغویه و عرفیه به کار می رفتند و اینا نقل شدن در معانی جدیدهی که در شرایع مطرح شده، و به نتیجه می شود گفت که از حیث دیگر هم ممکن است ما قائل به تفصیل بشویم، و اون این که الفاظی که در عبادات در شریعت اسلامی به کار می رود و احیانا همین ها در شرایع سابقه و ماضی هم به کار به همین معانی به کار رفته باشند، این الفاظ احتمالاً بعضیشون علی القاعده بعضیشون در معانی لغوی و عرفیه قبل از شرایع به کار می رفتند، بعد نقل شدن به معانی شرعی، و بعضی دیگر هم احیاناً همطور که راجع به شریعت اسلامی گفتیم که بعضی احکام بعضی عبادات جدید الفاظ جدید هم به همراه خودش آورده و شارع هر شریعتی اگر حکمی را آورده عبادتی را آورده احیانا لفظ و نام اون رو اسم اون رو هم جعل کرده، در شرایع سابق هم همین اتفاق افتاده. پس بنابراین حقیقت شرعیه در شرایع سابقه هم مانند حقیقت شرعیه در شریعت اسلامیه به صورت به شکل تفصیل باید پذیرفته شه، یعنی اینکه پاره ای از الفاظ و لغات به معنای لغوی و عرفی استعمال می شدن شرایع سابقه که هر یک آمدن و عملی رو عبادتی رو جعل کردن، اون الفاظ رو از اون معانی لغویشون نقل کردن به معنی دینیشون، قبل از شریعت و قبل از دین معنی دیگه ای داشتن، و بعضی دیگر هم عبادات و به اصطلاح اعمال که لفظ جدید وضع شده براشون. پس در شرایع سابقه هم نسبت به الفاظ عبادات باید گفت که قول به تفصیل درست است، واژه ها و الفاظی که معنای لغوی داشتند و احیانا به همون معنای شبیه در معنای شرعی به کار رفتند، شبیه همون معنای لغوی در معنای شرعی به کار رفتند، و الفاظ عباداتی که وضع شدند برای اعمال عبادات جدیدی که شرعی آوردند که سابقه لغوی نداشتند. دو جور لغت، دو جور لفظ، الفاظ دو دسته بودند در شرعی سابقه هم. همین مطلب رو بیاریم جلوتر در قیاس باش کاربرد و استعمال این الفاظ در شریعت اسلامیه و شرایع سابقه، به این معنا که پاره‌ای از الفاظ در شریعت اسلامیه به معانی به کار می روند که احیانا در شرایط سابقا به همون معانی شرعی به کار می رفتند. اینو فی الجمله بپذیریم پاری از الفاظ را، ولی به جهات مختلف اضافه بر اون جهت قبلی که عرض شد می توان گفت پاری از الفاظ هم هستند که در معانی شرعی به کار می روند که به رغم وجود این معانی شرعی در شرایط سابقه این الفاظ به این معانی در شرایط سابقه اطلاق نمی شدند. چرا؟ برای اینکه لغت شریعت اسلامی عربی است. لغت هیچ یک از ادیان و شرایع سابقه عربی نبوده. نمی شود پذیرفت که تمام لغات عبادات که در زبانهای مختلف در شرایع مختلفه به اون به معانی به کار می رفته است همه اون الفاظ و لغات عیناً به شریعت اسلامی منتقل شده. شریعت اسلامی در مقابل اون احکام و اعمال و عبادات که در شرایع سابق بوده احیانا در شریعت اسلامی هم هست راجب هیچ کدومشون لفظ جدید وضع نکرده، همه را از الفاظ سابق استفاده کرده. این که میتونه پذیره، علاوه بر این که میگیم مثلا بعضی از احکام و اعمال عبادات نبوده در شرایط سابقه که اقتضا میکرده لفظ جدید وضع شه بر اونها، پس فقط در شریعت اسلامی این الفاظ وجود داشته باشند. علاوه بر این حتی راجع به اون احکام و اعمال و افعال عبادیه که در شرایط سابقه بودند و الفاظی هم بر اون اطلاق میشده. نمیشه گفت که تمام اون الفاظ از زبان بیگانه به تعبیری از عبری، سوریانی و سایر زبانها عیناً تمام اون کلمات فقط آمده در عربی وارد شده، به اصطلاح لغات دخیله عربی شده. اینو با این اطلاق و کلیتش میشه پذیرفت چون چیزی نیست. قبول میکنیم مثلا بفرمید آقا صوم، صیام در شرایط سابقه هم همین کلمه بوده، همین واژه به کار میرفت، صلات همین واژه بوده، علاوه از که بپذیریم. اما این نیست که بگیم تمام عبادات عیناً همون الفاظ منتقل شده. بعضی عبادات رو اگر، بعضی از الفاظ رو اگر بپذیریم به همون معنایی، همون لفظی که به اون معنا در شرایط سابق اطلاق میشد در شریعت اسلامی هم همون الفاظ به همون معانی اطلاق شده، اگه بخشش رو بپذیریم همه رو نمیتونیم بپذیریم. این همه الفاظ و کلمات و اسامی با خیال میکنیم فقط صوم و صلات و زکاته. اگر فهرست کنید گفتیم یک لغتنامه عظیمی از الفاظ عبادات به وجود میاد. آیا تمام این لغات، همه این کلمات، همه این الفاظ عیناً به همین معانی در شرایط سابق به کار میرفته؟ تمام اینا یک بار اومده تو لغت عربی؟ اینو کی میپذیره؟ پس بنابراین از این جهت هم میشه تفصیل قائل شد که حتی راجب اون ماهیات عبادیه موجوده در شرایط سابقه که الفاظی به اونها اطلاق میشده است نیز که همین اون ماهیات فرض کنیم در اسلام هم هست و نمیشود پذیرفت همه الفاظ اطلاق شده و استعمال شده در این ماهیات در شرایط سابقه که به زبانهای غیر عربی بودند همین اونها به زبان عربی منتقل شدند. حتما در زبان عربی کلماتی واژگانی جدید در قبال و به عنوان معادل پاره‌ای از اون واژگان که به عبادات در شرایط سابقه اطلاق می شده جعل شده جدیدند و این میشه حقیقت شرعیه اسلامیه در خصوص پاره‌ای از لغات. پس بنابراین از این جهت هم باز باید قائل به تفصیل شد. از حیث دیگر هم که خب آیا الفاظ و واژگان و اسمایی که در شریعت اسلامی مطرحند و در شرایع سابقه هم مطرح بودند، آیا این الفاظ و در هر صورت به همون معانی که در شرایع سابقه در لغت و عرف عام استعمال می شده بلا قرینتن در شریعت اسلامی از اول استعمال شده است؟ به تعبیر دیگه می خواهیم عرض کنیم که بسا پاره از کلمات و الفاظ در معانی لغویه در همون زبان عربی به کار می رفته، در معانی عرفیه بین مردم عرب استعمال می شده که به معانی حدیثه که در شریعت جدید جعل شده بوده استعمال شده، اما با قرینه و قهرن و ابتداءن با قرینه استعمال شده و تدریجن به صورت تعینی معنای جدید رو پیدا کرده، صاحب معنای جدید شده، یا در واقع این الفاظ دیگه معنیدار شدن به هم معانی جدیده و معانی جدیده و حدیثه و شرعیه شده معنای اونها، نقل شده. از این حیثم به نظر میرسه که میشود ادعا کرد که بله قطعا پاره از کلمات معانی لغویه عربی در عرف عرب داشته و اولا بلا قرینه هم استعمال نشده، با قرینه استعمال شده و تدریجا به نحو تعینی و در فرایند استعمال این معنای جدید شده معنای حقیقی این الفاظ که با تبادر حقیقی بودن این معانی قابل اثباته. این یک بین القوسین نکته را عرض بکنم. بعضی از عازم از معاصرین به تبع سلف متأخر گفتند که وضع یا به نحو تعیینیست یا تعیونیست یا صورت سوم استعمالیست. تعیینی آن است که به نظر این بزرگان که واضع میاد میگوید که این لفظ را در مقابل این معنا قرار دادم، جعل کردم. تعیونی آن است که به تدریج این جعل اتفاق افتاده. فرض کردن استعمالی آن است که با استعمال کردن این لفظ دارای این معنا شده است و با عمل استعمال لفظ در معنایی جعل تعیینی کرد، جعل کردند و تصور کردند که جعل استعمالی در مقابل اون دو نوع جعل است، تعیینی و تعیونی، در که جعل استعمالی یا طریقی است برای جعل تعیینی، آنگاه که مثلا میگه آقا پسرم حسینو وردی بیار ببینمش، بچه تازه متولد شده میگه پسرم حسینو بیار ببینمش، یعنی اسمش گذاشتم حسین، این میشه جعل تعیینی. به این شیوه جعل تعیینی اتفاق افتاده. جعل تعیینی شیوه های مختلف میتونه داشته باشه. اینکه آیا با عمل، با استعمال یا با بیان لفظی احیانا جعل بشه مهم نیست، مهم این است که تعیینی است، یعنی تعیین میکند دفعتن و میتواند استعمال شیوهی باشد برای جعل تعیونی. مگه نمیگید که تعیون با کثرت استعمال اتفاق میفته؟ یه لفظو در یه معنایی هی به کار میبریم به کار میریم تا نقل رخ میده و دیگه معنای قبلی متروک میشه و تا گفته میشود معنای جدید به ذهن متبادر میشه و تبادر معلومات حقیقت، معلومش که این لفظ در این معنا حقیقت شده است. پس بنابراین جعل استعمالی در مقابل جعل تعیینی و جعل تعیونی نیست، که به هر حال هم نزاهایی که بود و مطرح کردیم، هم بعضی از اعظم از معاصرین از اساتید ما اینجور تصور فرمودن که جعل استعمالی هم یه جعل سومی است در مقابل تعینی و تعینی، ولی اینجور نیست. جعل استعمالی خودش طرز جعل تعینی است، به شکلی که در مثال گفته میشه که بچه پسر منو پسرم حسینو ورد بیار، این به نحو تعینی در واقع داره میگه اسمشو گذاشتم حسین. فرض کنید این پرانتز و بین القوسین بسته. این مثال اخیر رو از سویت الله سبحانی فرمودن که به نظر میاد نکته دقیقی نیست، چنون که بحث با سابقه در این موضوع هست که آیا که بحثشان تر کردیم که میرزا میراد گرفته بود که آیا با استعمال میشود جعل کرد یا نه. خب این وقتی بحث میکنیم معنیش اینه که استعمال طریق جعل تعیینی است. در هر صورت این بحث قابل تر هست که آیا این الفاظ به همون معانی شایع در شرایع سابقه یا احیانا در لغت و عرف عام در شریعت اسلامی بلا قرینه استعمال شدند یا استعمال نشدند. می شود گفت که اینجا هم قائل به تفصیل باید بود، به جهت اینکه بعضی کلمات رائج که حتی کفار هم معنی اونو معنی شرعی اون رو می دونستند بلا قرینه استعمال شده، مثل صوم و صلات. اما از کجا که کفار با تمام اعمال و عبادات شرایع سابقه آشنا بودند و الفاظ و اسامی اونها رو بلد بودند و به محضی که اسلام به مثلا جزیره العرب وارد شد، آمد، نازل شد، در اونجا با همه الفاظ عبادات آشنا بودند و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هر لفظی را هر اسمی را در عالم فی الجمله گستردی اون زمان در هر معنای عبادی که به کار می رفته اینا عنز ذهنی با اون داشتن. نه ممکنه حتی اگر هم معنای لغوی داشته و اگر هم معنای شرعی در شرایع سابقه داشته، بعضی از الفاظ معنوس نبوده و پیامبر باید با قرینه اینها رو استعمال میکرده تا مردم با معنای مراد ایشون از این الفاظ آشنا میشدن و این هم با اطلاق پذیرفته نیست و میشود یه همچین تفصیلی از این خصوص هم ترکت، چنان که در مسئله اشتراک الفاظ عبادت و معاملات هم میتوان گفت که باید تفصیل قائل شد. این که آیا معاملات الفاظ معاملات این الفاظ عبادت هم از هر حسی یا مطلقاً با الفاظ عبادت وزشون متفاوته، این دو نظر اطلاق باز محل بحثه. بله بسیاری از الفاظ معاملات معانی عرفیه دارن، شرع هم آمده این الفاظ رو در همون معانی عرفیش به کار برده، احیانا قید و شرطی افزوده، احکامی هم متوجه معاملات کرده، این فی الجمله پذیرفته است. پس بنابراین الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات نیست که بگیم باید شریعتی بیاید و موضوع رو ماهیت رو تعریف کنه، شروط و قیود رو بگه، اجزا رو تعیین کنه. نه، در معاملات مسئله عرفی تره و بین عقلا رائج است و عقلا با اون معاملات کاملا انس دارن و معانی این الفاظ را که معاملات مختلفی هستند اینها کاملا فهم میکنن، ولی عبادات در این حد نیست. معاملات مؤمن کافر نداره، غالبا شرقی غربی نداره. احیانا این معلومه که بین معاملات و عبادات تفاوت هست، اختلاف مایی وجود داره. اما این که فکر کنیم تمام معاملات هم در عبادات این رو پذیرفتیم ولی در معاملات کسی ادعا کنه اونجا بپذیره که تمام معاملات بی کم و کاست قبل از شرایع بوده بعد از شرایط هم همونا تثبیت شده. نه در به اصطلاح ادبیات شرعی و ادبیات دینی به نظر میرسه که هم معاملات جدید جعل شده، عقود جدیدی جعل شده و قهرن الفاظی لازم بوده که در قبال این تشریع ها و جعل های جدید وضع بشود و وضع شده. به نتیجه در معاملات هم باید قائل به تفصیل شد که پاری مثل عباداتند و احیانا یه جایی حقیقت شرعی راجعشون تحقق افتاده، یک جایی نه که پیشینه دارند و البته بیشتر هم پیشینه دارند و ذهن مردم و عقلا و اونها انس داشته. اما در معاملات هم باید الفاظی و اسمایی وجود داشته باشه که به دلیل تازه بودن موضوع اون الفاظ، متعلق اون الفاظ، معانی اون الفاظ، باید بگیم حقیقت شرعی درشون اتفاق افتاده. ولی قبول میکنیم که در اکثر موارد معاملات الفاظ عقلایی عرفی هستند که ادیان همونها رو پذیرفتن و حد اکثر ممکنه در اجزاء و شروط و قیود تصرفاتی کرده باشن، ولی اینکه مطلقاً بگیم هیچ جعل جدیدی از نوع شرایع نشده، این محل تأمله و بسا ماهیات جدیدی رو در شرایع مستراق داشته باشیم که در حوزه معاملات جعل شدند و احکامی هم پیدا کردند. از این جهت هم می شود به اصطلاح قائل به تفصیل شد و اجمال نظریه این می شود که این الفاظ، الفاظی که استعمال می شوند در عبادات و معاملات، بر نسق واحدی نیستند. این به اصطلاح اجمال قضیه است و تفصیلش رو البته باید کار کرد. من علاقمندم اگر بعضی دوستان آمادگی داشته باشن هر فراز و فقره از این مباحث رو کسی به پذیر به صورت مقاله کار کنه و برای همین مورد، همین نظری مختار، شواهد موارد رو بتونیم به طور مشخص و به تفصیل ذکر کنیم. مهمترین مسئله ذیل نظری این می شود که چگونه ما اون وقت احوال این الفاظ رو بتونیم تشخیص بدیم، کدوم از اینا سابقه در شرایط سابقه داشتن، کدوم نداشتن، کدوم از اینا با همین الفاظ در شرایط سابقه ذکر می شدن، کدوم از اینا به رغم این که ماهیت و معنا بوده لفظ جدید آمده، کدوم از اینها احیانا الفاظ جدیده در لغت عرب بوده و معنوس بوده و تنظیرن در معنای جدید به کار رفته، چندان نیاز به قرینه نداشته، به کدوم از اینا با قرینه استعمال شده تا نقل اتفاق افتاده، در تفاوت بین عبادات و معاملات کجاها تفاوت هست، اینا احتیاج به یک استقراء و فحص کامل داره که بشود به اصطلاح موارد رو پیدا کرد و بعد قاعده گذاری کرد راه‌های تشخیص مصادیق هر یک از شقوق این تفصیلات رو، که این خودش یه بحث مهم و ارزشمندی است که باید بهش پرداخت و اگر کسی به این امور بپردازه به نظر میسه جای کار علمی و تحقیقی در خور داره و میتواند حتی در حد یک رساله سطح 3 و 4 تعقیب بشه. ما متنو به سرعت بخوانیم. الرأی المختلف الحقیقت شرعیه و هو القول بالتفصیل من جهات عدیده و حیثیات مختلفه. التفصیل من جهت وجود تلک الماحیات فی الشرایع الماضیه و عدم وجودها تارتن، این از یه جهت تفصیل، لان هناک عبادات خاصه شرع او شرع فی الشر فی شریعت المحمدیه الغراء و لم تکن قبلها و هذا من الواضحات فهناک الفاظ خاصه استعملت فی المعان الخاصه الحدیثه. این یک تفصیل. و علی الاول، یعنی اگر فرض بکنیم که این ماهیات در شرایع سابقه بوده باشند، چون یک این بود که وجود اینها و عدم وجود، وجود میشه اول، و علی الاول من حیث سبق المعنى اللغوی قبل الشرایع السابقه و شریعت الغراء، این که بله در شرع سابقه این الفاظ بودند، اما همین الفاظ آیا از همون اول برای عبادات شرعیه جعل شدن یا قبل از او؟ حتی در شرایط سابقه اگر هم به این معانی بیکار می رفتن، قبل از شرایط سابقه معنی لغوی و عرفی داشتند یا نداشتند؟ اینم یک مطلب قابل تأمله. و علی الاول من حیث سبق المعنی لغوی قبل شرایط سابقه او شریعت الغراء لهذه الالفاظ و عدمهی اخرى، از جهت دیگه هم اینجور میشه تفسیر قائل شد که بعضی از اینا معنی لغوی مسبوق به معنی لغوی بودن و بعضی مسبوق به معنی لغوی نبودن، از همون اول به معنی شرعی جعل و استعمال شدن. لأنه مع کون السنت الشرایع الماضی غیر عربی و لسان شریعت الاسلامی عربیه ینبقی الشک، در واقع فی الاختلاف ولو فی بعض الموارد. و علال اول علا فرض که سبق معنی لغوی داشته، و علی الاول من منظار استعمالها به معانی هل لغوی فی شرایع سابق و عد استعمالی ثالثتن. خب اگر سابقه لغوی داشتند این الفاظ، حتی در شرایع سابقه به معانی عبادی به کار رفتن، ولی ما قبل اون شرایع حتی معنی لغوی داشتند، این که حالا این الفاظ که در معانی عبادیه هرچند در شرایع سابقه به کار رفتند به همون معنی لغوی ما قبل شرایع به کار رفتند یا جدید، اینم باز محل بحث است. و علی ایت حالن من جهت استعمالها به معانی هلتی کانت تستعمل فی شرایع سابقه او فی اللغه او العرف العام فی شرایط اسلامی بلاغرینتن و استعمالها رابعتن. چهارم تفصیل این که از این جهت که آیا این الفاظ در معانی که در شرایع سابقه یا احیانا در لغت و عرف عام استعمال شدن در شریعت اسلامیه بلا قرینتن استعمال شدن یا با قرین استعمال شدن. این که بلا قرین استعمال شده باشن، این تمام این الفاظ که در شرایع سابق معانی دینی داشتند تماما منتقل شدن، کاملا هم همه انس داشتن با این معانی، این با این اطلاق و کلیات قابل قبول نیست. میشه گفت که بله بعضی از اینها به شریعت اسلامی تسری پیدا کرده است، ولی چون مسلمین و صاحبان این دین جدید با همه اون الفاظ آشنایی نداشته اند، احیانا با قرینه اول استعمال شده بعضی از این الفاظ، ولی بعضی دیگر و احیانا اکثر اونها نه. و تفصیل چهارم و من حیث و اشتراک الفاظ العبادات و المعاملات من هذه الجهه و عدمه خامستن، بله خامستن یا رابطان میشه خامستن به هر حال، و ما الی ذلک، و احیانا ممکنه تفصیلای دیگه هم بزن برسه. به نظر میرسد که عمده اینه فما کانت تلکم الالفاظ المستعمله علی وتیره واحده ولکن المهم التعرف علی احوال کل منها کما هو. این مهمه که ما وقت چه طرقی اثبات کنیم که احیانا یا تشخیص بدیم کدوم الفاظ از این ثنائیاتی که ساختیم از جنس نوع شق اولا یا از نوع شق دوما. این احتیاج به قاعده گذاری داره و بسیار هم مهم هست که یکی از طرقش همون استقراءه، که مثلا ما الان همینجور میگیم این الفاظ در شرایع سابقه به همین معانی به کار میرفتند، در شرایط اسلامی هم به همین معانی به کار رفتند، پس تموم شد، حقیقت شرعی نداریم. قول مشهور آقا کدوم از فقهای ما و اصولین ما رفتن کتب شرایع سابقه رو فحص کردن ببینین این الفاظ در اون کتب هست نیست، همین الفاظ بودن به همین معانی به کار رفتن یا به کار نرفتن، بعد ببین با این اطلاق اینجور ادعا میکنیم؟ این محل بحث، باید رفع کرد، راه داره، باید راههایی رو جعل کرد و طراحی کرد و باید عمل کرد. این همون چیزی که احتیاج به تحقیق داره، این کسی باید بره اینا رو جستجو کنه، فحص کنه و مصداقی و موردی حتی پیدا کنه. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.